اومده بودن بمونن، اومدن یه سر به من بزنن که دخترشونم، بعد میخواستم برم.
من کار داشتم خانم.
تو یه ساعت اینجا نشستی، کار چی بود؟ میومدی یه سلام میکردی، میرفتی کارتو انجام میدادی. تو واقعا چی از خانواده من دیدی که اینجوری میکنی؟
آدمی زاده دیگه خانم، یه روز حوصله یه کسی رو نداره.
تو هفته پیشم خونه مادر من نیومدی، بازم کارو بهونه کردی، فکر کردی من این چیزا رو نمیفهمم؟
هفته پیش کار داشتم، الانم کار دارم، موردیه؟
مجید، من هیچ وقت بی احترامی به خانوادت نکردم، ازت توقع دارم تو هم محترمانه رفتار کنی.
اتفاقا زدم بیرون که محترمانه برخورد کنم. من از داداشت خوشم نمیاد.
قرار نیست همه از همدیگه خوششون بیاد، ولی یه وقتایی باید همدیگه رو تحمل کنن، البته مؤدبانه.
یه چیزی میگی برای خودت دیگه، من خوشم نمیاد خانم.
شما خانوادگی همینطوری هستید، بی احترامی تو خونتونه.
درست صحبت کن.
جدی؟ مگه تو درست صحبت میکنی که من درست صحبت کنم؟
الو.
جواب بده دیگه.
الو. سلام مهدیس جانم، خوبی آبجی؟ آره عزیزم. نه میرم خونه، شام بیاین دیگه. باشه منتظرتم. خداحافظ. بریم شادی.
بریم؟ نه خیر، شما تشریف میبری از خواهر محترمت و همسرش و بچه هاش پذیرایی میکنی، من میرم.
شادی بچه بازی در نیار.
اتفاقا خالم زنگ زد، میخوام برم پیشش بشه یه سر بزنم. با خواهرت خوش بگذره عزیزم.
داری تلافی میکنی؟ لجبازی کردن به ضرر خودت تموم میشم.
3 ساله داری با من همین بازی رو در میاری، همیشه در مقابل بی احترامیات سکوت کردم و بعدش تهدید شدم. الانم میام، ولی به یه شرط.
چه شرطی؟
میریم با هم پیش مشاور. خانم رحمانی همسایه‌مون معرفیش کرده، یه مشاور خیلی خوبیه.
تو راجع به زندگیمون با خانم رحمانی صحبت کردی؟
من با کسی حرفی نزدم، اما باید بریم. اگه نه که من دیگه برم خونه خالم، شما هم با خواهرت خوش باش.
باشه الان منو تهدید میکنی؟
خیلی خوب من تهدید نمیکنم، ازت خواهش میکنم لطفاً بیا بریم پیش مشاور. باشه؟ ممنون. حاج آقا، مگه احترام متقابل نیست، دو طرفه؟
بله،
نیست؟
بله دقیقا.
چرا نباید به خواسته ها و خانواده های همدیگه احترام بذاری؟ البته من که احترام میذارم، ایشون.
خب حمید آقا شما بفرمایید.
حاج آقا من میگم ما اینقدر باید پیشرفته باشیم که حق انتخاب داشته باشیم که با کی ارتباط بگیریم با کی ارتباط نگیریم. من داداش ایشون خوشم نمیاد.
من که نمیتونم داداشمو بذارم کنار، احترام که یه طرفه نمیشه.
من نمیگم بذارش کنار، من دوست ندارم ببینمش خانم.
ای بابا نمیتونه که خونه خواهرش نیاد.
قبلا بهتون مشکلی بوده حمید آقا؟
نه.
دوست نداری ایشونو ببینی؟
دوست ندارم، نمیدونم، اصلا یه جوریه، دافعه داره.
بی دلیل حاج آقا.
خب تشکر میکنم، خیلی خوب بود، حرفاتونو شنیدم، نکاتتونو به من گفتید، حرفای خانم رو، حرفای آقا رو شنیدم. حمید آقای عزیزم بزرگواری کردی تشریف آوردی. اما یه اصل، یه قانون ما تو زندگی داریم. اصل و قانون اینه که ما باید به خانواده همسرمون احترام بذاریم تا از حمایت اونها و همسرمون برخوردار بشیم. اینطور نیستش که بخواد فقط رابطه یه طرفه باشه، هم باید خانم شما به خانواده شما احترام بذاره، هم شما به خانواده خانم احترام بذاری.
من بی احترامی نکردم.
نه همین که شما میگی من نمیخوام او رو ببینم.
بله دیگه، من احترامیه.
بله ببین، شما باید به خاطر خانومت که شده با برادر خانومت این ارتباط رو داشته باشی، حتما به دیدار خانواده همسرتون برید، با اونها رابطه خودتون رو قوی بکنید. مطمئن باش حمید آقا، به عنوان یه رفیق بهت میگم، اگر تو رابطه خودت رو با همسرت قوی بکنی، رابطه بسیار خوبی در رفتار خانم شما با خانواده شما پیش میاد. نه. اصلا بهتر بگم رابطه و ارتباط با خانواده همسرت باعث میشه تأثیر مستقیمی تو رفتار همسرت داشته باشه.
بله، من به خودشم احترام بیشتری قائل میشم.
آفرین بر شما.
محبتمون بیشتر میشه.
آفرین. اثر داره.
احترامی نکردم، نخواستم ببینمشون.
ببین شما که میگی من نخواستم ببینم، خود به خود مناسبت‌های مختلف پیش میاد. برادر خانم شما در این مناسبت‌ها حضور داره. خب شما خود به خود تو رفتارت به او میفهمونی که من تو رو دوستت ندارم.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ این اثر مستقیم تو زندگی شما میذاره. بذار من اینطوری به شما بگم. همونطوری که حمید آقا شما دوست نداری مورد بی‌توجهی خانواده ی همسرت قرار بگیری، همسرت هم از کم توجهی شما نسبت به خانوادهش ناراحت میشه.
اون بیچاره هیچی نمیگه.
شما اگر برادر خانومت نسبت به شما اینجوری بود چی؟ میگفت دوست ندارم شوهرتو ببینم. چه اتفاقی میافتاد؟
اونم همین حس رو فکر کنم داشته باشه.
نه اینطور نیست. شما این حس رو بشکن. این رابطه رو باید شما قوی کنی. اصلا ببخشید شما از برادر خانومت اون انرژی مثبت رو نمیگیری. به خاطر خانومت هم که شده باید به او احترام بذاری.
حاجی آقا من دروغ نمیتونم بگم.
مگه میگم دروغ بگو؟
کن به خاطر
مگه
من.
میگم دروغ بگو؟
تظاهر کنم.
نه. آره. مگه تو باید به او بگی من دوستت دارم. همین که در یه جمعی میبینی به او دست میدی، یه لبخندی میزنی، نمیخوای که به او دروغ بگی. آقا همین که او رو دیدی، ببین برادر خانومته، ایشون نمیتونه برادرش رو کنار بزنه، بعد نمیتونه دائما تنها بره خونه پدرش برادرش رو ببینه. این دیگه تشکیل زندگی و خانواده داده. بر همین حمید آقا بشین راجع به حرفای من فکر کن. تو الحمدلله معلوم آدم منطقی هستی، معلوم آدم تحصیل کرده ای هستی. روی این قضیه خواهشن فکر کن. دقیقاً همین اتفاق اگر برای شما میافتاد، خانم شما نسبت به خواهر شما یا نسبت به برادر شما اون انرژی مثبت رو نمی گرفت، بعد دائما هم به شما بخواست بگه، چه اتفاقی میافتاد؟
میگه بعضی وقت.
خب باشه، ولی وقتی که اونها رو میبینه احترام میذاره. من تو صحبتاش متوجه شدم. به خاطر کی احترام میذاره؟ به خاطر شما احترام میذاره. پس درس امروزمون در جلسه ای که من به عنوان شاگرد شما هستم در خدمت شما هستم، زنده باشید، به اینجا رسیدیم که باید ما به خانواده همسرمون احترام بذاریم تا از حمایت اونها و از حمایت همسرمون بیشتر بتونیم برخوردار بشیم و بدونیم که اینها یه خانواده‌ان. قبل از اینکه ایشون همسر شما باشه خواهر او بوده و نسبت به برادر خودش علقه و علاقه داره. حتما این رو جدی بگیرید تا تأثیر مثبتی در رابطه ایشون با شما داشته باشه.
درست.
مطمئنم شما در این قضیه فکر میکنی و نظر مثبتی خواهی داشت.
همینجا به حاج آقا قول بده که دیگه
باید شرایطش مهیا بشه. خانم
ای بابا باز میگه شرایط باید مشخص.
خانم شما هم زرنگ باش، زرنگ باش. یه مهمانی جایی اگر برادر شما هم بود با هم برید، ایشون میگه شرایط فراهم بشه، یعنی من پا هستم، من میام، من این کار رو انجام میدم. از حمید آقا هم خیلی ممنونم. آقا چایتون سرد نشه، بفرمایید.
خیلی ممنون.
بفرمایید.
دست شما درد
نکنه. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر،
نگاهی دیگر.
زندگی با اولین گریه های نوزاد آغاز می شود. این تلیعه است برای ورود به جهان هستی، جهانی که به محک زمان دگرگونی می پذیرند. ثانیه ها و دقایق بر او می گذرند و بلوغ، تلیعه دیگر در زندگی. بلوغ آغازی است برای پیوند، پیوندی به سنت خداوند، پیوندی که جادوی بقای نسل و نوید بخش تولدی دیگر است و حیات همچنان ادامه می‌یابد. در این مسیر و در تپش‌های دوران بلوغ و باروری، سلامت نوبتی است گرانقدر اگر به رموز آن آگاه باشیم و از شناخت نکات آن نهراسیم.
ببین نسیم، من دارم الان یک هفته است پدرم صحبت میکنم، فردام نوبت گرفتم پیش دکتر که بریم اونجا، ولی باز من نمیفهمم دلیل مخالفت تو رو چیه. به خاطر اینکه میگی که من قشنگ نیستم، من زیبا نیستم، من زشتم، بچه که قراره بعدم به دنیا بیاد ممکنه مثل من زشت باشه، یا من این حس زشت بودنمو به اون منتقل کنم؟
احسان
نمیشه که آخر
احسان تو
اصلا ببین هیچ جوره با عقل جور در نمیاد.
با عقل میخواد جور در بیاد یا نیاد میدونم، که خیلی چیزها عقلانی نیستش میدونم، ولی وجود داره. من دوران بچگی بدی داشتم، من سرکوفتای بدی راجبه البته نمیخوام بگم که خب خیلی شاید اونا درست میگفتن یا نه، من نمیدونم، ولی من نمیخوام که بچه
خوبه
من...
اینو میدونی خودت.
نه ببین، نمیخوام بچه به هر جهت، بچه مثل مادرش میشه، بچه مثل پدرش میشه، من دوست ندارم، من الان شرایطشو ندارم، الان فعلا اون آمادگی ذهنیتو ندارم، نمیتونم آقا، زوره، نمیتونم.
ببین تو دوباره قبلی هم که باردار شدی سر همین علم شنگار را انداختی، همین نمیتونم، من زشتم، من نمیدونم بچه بودم، فلان بودم، به من میگفتن تا باید همش قشنگ
آره،
باشی، همش آره، زیبا باشی، همش
آره،
تو مادرم چشم
باشی، همیشه همینا رو میگفت
آره. با اشتباه بهت گفته، حالا اون مال قدیم بوده گذشته، الان چی؟ الان بار سوم، الان دوباره داری این فرصت، این موقعیت رو داری ازمون میگیری.
حالا مثلا من برام پیش روانشناس، روانشناس من مثلا خوشگل، من
آقا روانشناس قرار نیست که به تو زیبایی بده، زیبایی ظاهری بده، اول از اینکه این طرز فکر توه، ولی میاد ذهنت رو باز میکنه نسبت به اون چیزی که وجود داره.
اگه بچه من بیچاره به دنیا بیاد و بعد بیاد بگه که مثلا مام اصلا تو برای چی منو به دنیا آوردی؟
برای چی باید بیادم چه حرفی بزنه؟ خب خودت میخوای به جای
بزنی.
آره
من یه سری با بچه‌ام سر کله بزنم که من چرا تو رو به دنیا
آوردم؟
تو داره،
تو میدونی که
حالا اون بیاد به من بگه چرا منو زشت به دنیا آوردی؟ مامان کاش من به دنیا نه. وای اصلا تصور اینا منو دیوونه. من الان آمادگیشو ندارم. چیکار کنم احسان؟
این الان تو کی قراره که واقعی بخواد باشه؟ دوباره قبلی هم میگفتی من الان
خودم هم دوست ندارم. فکر می‌کنی من دوست دارم؟ ولی همه اینا تو ذهن من رفته. همه اینا تو گذشته با من بوده، بزرگ شده، خوش کرده.
همینه میگم بیا بریم پیش دکتر که اون گذشته لعنتی تو رو پاک کنه، ببره پی کارش.
ببینم چی میشه تا فردا اگه زنده موندیم. حالا باش
تا فردا اگه زنده موندیم. ای خدا خودت ختم به خیرش کن، بده این دفعه دیگه حداقل یه نتیجه درستی بگیر. من به خدا دیگه خسته شدم.
سلام، خوشحالم که امروز اینجایی. خب میتونی کمی درباره چیزی که اخیراً ذهنتو درگیر کرده و به خاطرش اینجایی صحبت کنی؟
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم. من حقیقتش آقای دکتر خیلی نگرانم. من باردارم اما میترسم که بچه‌ام مثل من، حالا شما هم اگه من مسخره نکنید، زشت بشه. بچه‌ام مثل خودم بشه. من دو بار قبلاً بچه‌مو سخت کردم چون نمیخواستم مثل من زشت باشه.
میتونم تصور کنم که چقدر این نگرانی برات سخته و چقدر سخت شد اینجا اومدی. انگار که این ظاهر فیزیکی خیلی برای شما مهمه. میتونی بیشتر در مورد این احساس که خودتو زشت تصور میکنی با من صحبت کنی؟
بله بله، من همیشه فکر میکردم که خب زیاد قشنگ نیستم. همیشه خیلی مادرم میگفت باید آدم زیبا باشه. من میترسیدم بچه‌ام مثل خودم به هر حال به دنیا بیاد و زشت بشه و حالا اون از من این سوالا رو بکنه و مثلا کسی دوستش نداشته باشه و یا دوستش، نمیدونم. این شاید مادرم بیشتر رو افکار من تاثیر گذاشته.
یعنی فکر میکنی که ممکنه که نتونی بچه‌ت رو دوست داشته باشه به خاطر ظاهرش؟ اگه این باشه و تو واقعا نتونی بچه‌ت رو دوست داشته باشی، این فکر چقدر میتونه آزارت بده؟
خب خیلی، من واقعا دوست دارم که مادر بشم، اما واقعا این فکر داره من اصلا کلن عذاب میده، کلن دردناکه برای من آقای دکتر.
متوجه شدم. خب میتونی به هم بگی بین این فکری که داری و آرزوی مادر شدنت آیا رابطه‌ای وجود داره؟ یعنی اگر این نگرانی یا این افکارتو نبود،
بس،
آیا آرزو داشتی مادر بشی، دوست داشتی مادر بشی و نسبت به چه حسی داری؟
واقعا خب اگه این فکر نبود، خب خیلی خوشحالتر بودم. واقعا من دوست دارم که بچه دار بشم و ازش مراقبت کنم، دوست دارم.
پس اون مشکلی که من دارم میبینم در اصل اینه که این فکریه که تو داری، فکر این که تو زشتی یا زیبا نیستی و حالا میخوام بهم بگی چه شواهدی داری که این فکرتو تایید کنه؟
خب میدونی چیه؟ اصلا نمیدونم چرا همیشه فکر میکنم که مردم که بغل منم عدل رد میشن، میگم اصلا این چقدر زشته.
تا حالا شده کسی مستقیما بهت گفته باشه که زشت؟
نه آقای دکتر، من این حسمه، احساسم اینطوری میگه.
بیا حالا یه تکنیکی استفاده کنیم که بتونه بهت کمک کنیم باور زره بررسی کنیم. اگر یکی از دوستات میباید همینو به تو میگفت، یعنی میباید به تو میگفت که من وقتی مردم هم که آن رد میشن، من فکر میکنم که بگن که پیش خودشون چقدر تو زشتی. اگه یه همچین دوستی یه همچین جمله‌ای رو به تو میگفت، میشه بگی تو بهش چی میگفتی؟ چه پاسخی بهش میدادی؟
خب احتمالا بهش میگفتم که اینطوری نیست، تو زیبایی های خودتو داری، اینو بهش میگفتم.
دقیقا. حالا چرا انقدر به خودت پس سخت میگی؟ تو حتی به دوستتم اینجوری نمیگی؟
راستش آقای دکتر هیچ وقت به این فکر نکرده بودم، نمیدونم چرا.
خب به نظرم بیا روی مهربانی بیشتر رو خودت کار کنیم. به نظر من به جای اینکه من زشتم، شاید بهتره این جمله رو به کار ببری که من لیاقت محبت و دوست داشته شدن رو دارم صرف نظر از ظاهرم. میدونی چرا این جمله رو من تعیین کردم و به شما دارم میگم؟ چون به من گفتی که مادرم همیشه میگفت که تو باید زیبا باشی و مردم کسایی که زیبان رو دوست دارن. درسته؟ ولی واقعیت اینه که ما عوامل متعددی بسید دوست داشتن میتونیم داشته باشیم. خلقمون، شخصیتمون، مهربانیمون، اون ایثارها و از خودگذشتگی واسه دیگران انجامی. بس اینا زیبا نیست؟
خب
به نظر کدومش اهمیت بیشتری داره یا زیبایی واقعی تریه؟
خب این جمله ها خیلی آی دکتر قشنگه که
به خودت گفتی؟ میشه یه ذره این جمله که من بهت گفتم تعمق کنی، فکر کنی؟
هیچ وقت اینطوری فکر نکردم.
لیاقت محبت و دوست داشتن دیگرانو دارم.
نکردم.
چجوری شد که همسر تو رو بین همه آدم هایی که شاید ظاهرهای متفاوتی نسبت به تو دارن انتخاب کرد؟
نمیدونم، شاید آی دکتر منو دوست داشته، شاید بعد از نظر اون من اون چیزی نیم، ولی من خودم رو نمیپذیرم. این مسئله است که من خودم
این یک معیار دوگانه نیست؟ یعنی تو نظری که دیگران نسبت به تو دارن با نظری که خودت نسبت به خودت داری تفاوت داره؟ به نظرت این تغییر نگاه خودت نسبت به دیگران از کجا نشأت میگیره؟
خب آقای دکتر، من راستش از همون دورانی که مادرم همیشه میگفت همه آدم ها باید مثلا خوب باشن، زیبا باشن، شاید این جملات مادرم که همیشه زیبایی رو مثل پتک تو سرم میکوبید، معیار و ملاک مادر من زیبایی بود. همه اینها منشأ از این میگیره که مادر من به جای اینکه چیزای دیگر رو برای من، حالا شاید میتونست خیلی قشنگتر، خیلی رفتارهای بهتری رو بر من بازگو کنه، همیشه میگفت باید تو زیبا باشی. این زیبایی کلن برای من اینه میدونیم، نمیخوام بگم تابو بوده، ولی این زیبایی برای من شده بوده بغرنج. انگار من آدمی بودم که زشت به این دنیا اومدم و مادر من از من هی طالب میشد که تو باید زیبا باشی، تو باید یه جوری این زیبایی رو در خود به وجود بیاری. نمیدونم، احساس میکنم که مادر من مقصر و مادر من باعث شده بود که من از اعتماد به نفسم بیاد پایین. من موجودی نیستم که همه منو دوست دارم به دلیل اون ظاهر قیافه‌ای که دارم. برای همین بیشتر از خودم بدم می اومد که اصلا چرا به دنیا اومدم. خب من اصلا کاش نبودم، کاش اصلا مادرم منو نمیدی.
خب حالا میخوام بیای با هم یک تصوری رو کنیم. تو الان گفتی خودتو زشت میدونی، درسته؟
بله.
به من بگو اگه چهره بسیار بسیار زیبایی داشتی،
بله،
ولی معتاد بودی یا تو کارت موفق نبودی یا تحصیلات ادامه نداده بودی یا خیلی کوشا نبودی و تنبل بودی و میخوام میگم این زیبایی ظاهری رو اگه به دست میآوردی و چیزایی که الان داری رو از دست میدادی، موافقت میکردی؟ به نظر کدومشون برای تو واقعا زیباترن؟
خب اگه بخوایم از نظر خودم، خب اینو هر عقل سلیمی میگه که آدم آنچه که خوبه رو که خب آدم باید داشته باشه دیگه.
آخه من اون چیزی که متوجه شدم تو به چیزهایی که داری خیلی نگاه نمی کنی. درست. تو بیشتر به اون چیزی که فکر می کنی حتی نداری. درسته؟ به نظر تو زیبایی توی ظاهر یا توی قلب و شخصیت آدم ها؟
آدم ها همه ظاهر آدم ها میبینم.
تو من گفتی اگر این فکر رو نداشتی بچه دار شدن رو دوست داشتی.
بله بله.
درسته؟
بله.
دوست داری که این باور رو به کمک هم از بین ببریم تا بتونی به یکی از آرزوهای قشنگت برسی؟ به نظرت میارزه که روی این قضیه کار کنیم؟
وقتی فکرش رو میکنم آقای دکتر خیلی نمیدونم، شاید بتونم.
ببین بس اینکه مطمئن بشی که چه تصمیم قراره بگیری، من چند تا تمرین بهت میدم و میخوام تمرین رو انجام بدی و اگر احساس کردی پس راهی وجود داره بیا تا با هم ادامه بدیم. موافقی؟
خب خیلی موافقم، بهم کمک کنید.
اولین تمرینی که میخوام بهت بدم اینه، روزی در مورد 3 تا از مواردی که در مورد ظاهرت یا در مورد شخصیتته و تو دوستش داری،
بله،
میخوام در مورد 3 تاش واسه من هر روز بنویسی. یعنی روزی 3 تا،
بله،
از اون ویژگی ها و صفات چه شخصیتی چه ظاهری که تو دوستشون داری،
بله،
اینا رو هر روز بنویس تا دفعه بعد که من شما رو میبینم،
بله.
و اینکه من میخوام هر روز توی آینه به خودت نگاه کنی و این جمله رو به خودت تکرار کنی: من لیاقت عشق و محبت رو دارم حتی صرف نظر از ظاهرم. و یادت باشه این افکار رو مثل یک ابر یا یک آب و هوا در نظر بگیر. این افکاری که من زشتم، من نمیتونم، بچم شبیه من میشه و هر فکر منفی که داری، اینا مثل آب و هوا میمونن و این ابرها و این آب و هوا میان و میرن، ولی تو مثل آسمون میمونی، ثابت، ماندگار. هر وقت این فکر رو میاد سعی کن دور شدن این فکر رو تو ذهنت ببینی. و یک چیزی که من شاید خیلی دوستش دارم و همیشه انجامش میدم و توصیه میکنم شما هم انجامش بدی، هر شب قبل اینکه بخوابی از 3 تا چیزی که داری از خدا بابتش سپاسگزاری کن.
بله.
و به این 3 تا فکر کن.
بله.
و بعد ببین، میدونی چرا من اینا رو دارم به شما میگم؟ واسه اینکه اون چیزی که من دیدم تو داشته های خیلی زیادی داری ولی تمام نگاهت معطوف به موردی که فکر میکنی نداری. و میخوام ازت بپرسم این فکری که در مورد ظاهرت داری تا حالا کمکی هم بهت کرده؟ یعنی داشتن و نگه داشتن این باور و این فکر منفی و این ترس آیا تونسته بهت کمکی کنه؟
نه، بدتر منو نگرانتر کرد.
یعنی اگر تلاش
زندگی رو به کامم تلخ کنی،
شاید اگه تلاش نکنی که رفعش کنی بچه‌ت هم ازت بگیره.
بله.
به نظرت اون بچه و اون آرزوی تو انقدر ارزش داره
واقعا
که بخوای واسش این بار یه تلاش دقیق تر و کامل تری رو انجام بدی؟
قطعا آقای دکتر.
پس این کاری که گفتم رو لطفا انجام بده.
بله.
تا ما دقیق تر و عمیق تر روی این باورهای شما کار کنی. موافقی؟
خیلی آقای دکتر، خیلی.
انشالله که میبینمتون و
خیلی حسه آقای دکتر بهتری پیدا کردم،
خدا رو شکر.
اگه بتونم این باورم رو تغییر بدم.
یادت باشه همین الان تونستین حس و واسه لحظاتی داشته باشی. پس تو میتونی واسه همه زندگیت این حس رو داشته باشی.
با امید خدا.
زیبایی آدم ها عوامل متعددی داره.
بله.
و ظاهر تنها بخش کوچکی از زیبایی ماست. درسته؟
درسته.
به زیبایی های دیگر خودت توجه کن.
بی نهایت آقای دکتر،
سلامت باشی.
منتظرم که باز نوبت دیگه بشه و من با شوق فراوون بیام پیش شما ببینم میتونم این دیگرش هم حبیم ببرم.
انشالله میبینم.
امروز که خیلی حس خوبی داشتم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر و در پناه خدا.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟ سر بر خاک می‌ساییم؟
سر بر خاک می‌ساییم؟
که این گونه شوق
در رگهای ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا مولانا، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
امروز روز سپاسگزاری از خداوند است، او که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن. ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده، به طلوع آفتاب، به تغییر یک فصل، به آواز یک پرنده، به لبخند یک رهگذر، به گرمای یک دست، به حضور یک دوست، و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست.
الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله.
تو بعضی از روایت هست که همون یه گناه رو اگر کسی انجام بده تا 7 ساعت خدا نمی‌بیسه. اجل له، این روایت باز تو اصول کافیه، اجل له 7 ساعت، 7 ساعت بهش مهلت داده میشه، خدا نمی‌بیسه تا این 7 ساعت. اگه تو این 7 ساعت شخص پشیمون شد و توبه کرد، اصلا براش نوشته نشده، اصلا براش نوشته نشده تا بعدن مثلا با توبه پاکش بکنه، اصلا نوشته براش نشده. یه بزرگی میگفت میدونید برای چی؟ میدونید برای چی تا 7 ساعت با آدم وقت میدن؟ میگفت شاید به این دلیل که فاصله نمازها با هم دیگه اگه هر کدوم سر وقتش خونده بشه معمولا کمتر از 7 ساعت، فاصله نمازها با هم دیگه اگه هر کدوم سر وقتش خونده بشه. میدونید فضیلت نمازها سر وقت خوندنش که ماها الان انجام نمیدیم، همون جوری هستش که الان اهل سنت انجام میدن که 5 وقت میخونن، 5 وقت میخونن، صبح هستش، ظهر هست، بعد از یه مثلا 2 ساعت دیگه عصر، 2 ساعت خورده دیگه، بعد مغرب هست، بعد از یکی 2 ساعت دیگه عشاء هست. اونایی که مشرف شدید مدینه و مکه میبینید دیگه 5 وقت میخونن. این افضله که هر کدوم تو وقت خودش باشه. منتها ائمه علیهم السلام برای اینکه سهل بشه، سخت نباشه که شیعیان بخوان 5 وقت هی بیان مسجد، سخت نباشه، با هم جمع کرد، یعنی ظهر و عصر رو با هم دیگه و مغرب و عشا رو با هم دیگه. خود ائمه این عمل رو انجام دادن، فرمودن میتونید، اشکالی نداره، هرچند اون افضله ولی این اشکال نداره. البته کسی نگه حاج آقا پس اگه اینجوریه من دیگه همون 5 وقت میخونم. نه، اگه 5 وقت بخونی چون جماعت از دستت میره، تو الان جماعت ها ظهر و عصر رو با هم میخونن، مغرب و عشا رو با هم، و اگه بخوای شما مثلا عصر رو جداگانه بخونی، عشا رو جداگانه بخونی، جماعت از دستت میره، فضیلت جماعت بیشتر از فضیلت درک اول وقت. در هر حال نمازها فاصله شون 7 ساعت و کمتره. گفت شاید به این دلیل در روایت هست که تا 7 ساعت گناه اصلا خدا نمی‌نویسه که بخوری به